نسلی هستید که بعد از به ثمر نشستن ساختار سخت افزاری انقلاب و تلاش در جهت تحقق نرم افزاری انقلاب که در یک مواردی کامیاب و در مواردی ناکام بوده، انشاءالله موفقیت های گذشته رو بتونید پاس بدارید و ضعف ها، مشکلات، نقص ها احیانا در بعضی موارد در دو سه دهه آینده کاریست که به دست شماها بایستی پیش بره و اصلاح بشه. یه وقت از انقلاب بحث میکنن به عنوان یک تاریخی که سپری شده. این چیزایی که معمولا پخش میکنن و عکس ها و فیلم های قدیمی 30 سال پیش، 40 سال پیش، دیرتر، زودتر، اینا خوبه، لازمه در جهت بازخوانی تاریخ. اما اساساً و اصولاً کافی نیست برای درک ارزش‌ها و مفاهیم انقلاب. یه آرمان‌هایی و یه اصولی مطرح بود ظرف دهه‌هایی که منجر شد به پیروزی انقلاب. اینا مدام تبیین می‌شد، تر می‌شد در محافل محدود، هم یه فشار ایدئولوژیک از طرف چپا و راستها، از طرف جریان‌های طرفدار مارکسیسم و لیبرالیسم سرمایه‌داری و از طرف ایدئولوژی رژیم شاه و اینها بود، همینطور از طرف متحجرین مذهبی که میگفتن اساسا پای مذهب رو به مسائل دنیوی باز نکنید، فکر میکردن مذهب یه امر غیر مربوط به دنیاست. این فشارهای ایدئولوژیک از چپ و راست و بالا و پایین وجود داشت. در یک چنان فضایی مکتب انقلاب و ایدئولوژی انقلاب تر شد توسط عده محدودی از علمای انقلابی و روشنفکران مسلمان متعهد به ارزش‌های انقلابی، در حالی که کمترین امکانات رو برای طرح این مسائل با جوانان با مردم داشتن. اینکه اون چند ماه آخر و سال آخر که سال 57 بود، خب فضای مقداری تغییر کرد، توده مردم آگاه شدن، به صحنه آمدن، فضا به طور اجباری باز شد یه مقدار و امام تونست مستقیم با توده ها در تماس باشه، یه حادثه ای بود که قبلش خب 1.5 دهه تلاش و مبارزه بود و در اون 10-15 سال مطلقا چون این امکانی وجود نداشت برای طرح این مسائل. تو اون دوره ها حلقه های کوچک بچه مسلمان ها جدای از جریان های مارکسیستی و ناسیونالیستی و اینها، حلقه های فکری جوانان مسلمان مبارز این طرف و اون طرف، در واقع در اون دهه آخر منجر به انقلاب مشغول یک گفتگوی فشرده فکری نظری با هم بودند برای اینکه برای خودشون روشن کنند که ما در این مبارزه به دنبال چه چیزی، چه جامعه ای، چه سیستمی هستیم، مشخصا چه اشکالاتی به سیستم موجود داریم و چه راه حل‌ها و نسخه هایی برای تغییر سیستم در اختیار ماست، چه امکاناتی داریم و بعد اگر موفق شدیم، که کمتر کسی به موفقیت فکر میکرد، بسیار کم و استثنایی بودن کسانی که احتمال میدادن یا باور میکردن که این مبارزات موفق بشه، تصورشو نمیکردن که اصلا رژیم تغییر کنه، شاه سقوط کنه. شما مجموعی که الان در کشورهای عربی میشه همه رو که رو هم بگذارید، سرنگونی شاه از همه اینا سخت‌تر بود، همه اینا رو هم ها. یعنی مثلا در مصر، در تونس، در اینا مجموعاً چند ماه، چند هفته طول کشیده، هنوز به نتیجه نرسیدن. مجموع شهدا و کشته‌هایی که اینا توی یک سال دادن، همه این انقلاب رو هم دیگه، یک بخش کوچکی از شهدای ماست. بعد اصلا این سبک انقلاب تا قبل از این سبک تغییر رژیم تا قبل از انقلاب ما اصلا نمونه نداشته، در جهان عرب که مطلقا نمونه نداشته، در جهان اسلام، در خارج از اونم اگر کسانی به انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه اشاره میکردن، هیچ کدوم از اونا تا این حد مردمی و توده‌ای نبوده. یعنی در انقلاب روسیه بولشویک ها و در انقلاب فرانسه، اونایی که نهایتاً به خیابان‌ها آمدن و درگیر شدند و بعدم مسلحانه و اینها امپراتوری تزاری روس و همینطور پادشاه فرانسه رو تغییر دادن، رژیم رو سرنگون کردن، اون هم نه یک مرحله، تو چندین مرحله، هیچ کدوم به این معنایی که انقلاب ما مردمی بود مردمی نبودند. توی انقلاب میلیون ها میلیون مردم به خیابان ها می آمدن، از حلقه ها و جمع های چند هزار نفری شروع شد تا رسید به جمع های چند میلیونی و تمام سال 57 تقریبا هر روز درگیری های خیابانی بود، هر روز بیرون می آمدن. اصلا شغل ما بود، مالا ما که اون زمان مثلا 14-13-14 سال هم بود و اینا، کارمونی بود اصلا. من یادم میاد دیگه هر روز صبح از خونه می آمدیم. تقریبا شد آخر سال 56 که درگیری ها شروع شد، که جالب اینم بدونید اولین تظاهراتی که در همین مشهد ما شد حتی دو روز قبل از قم بود، 19 دی قم، در حالی که در مشهد دو روز قبل 17 دی قم اینجا بود و خانوما هم جلودار بودن، یعنی چند صد تا خانوم محجبه اینا آمدن تو خیابون ریختن و اولین تظاهرات انقلاب در واقع اینجا و اینا بودن. که اونم من یادمه دیگه، چون مادر خود من یکی از اینا بود و چند نفر از بستگان ما توی در این تظاهرات بودن که بازداشت شدن. اونم یادمه دقیقاً که تو همین خیابون نادری طرف چهارراه شهدا از کجا آمدن، کجا درگیری شروع شد، کجا بازداشت شدن، درگیری و اینها شد. چند صد تا خانم بودن اصلا اولین تظاهرات انقلاب توی مشهد، چند صد نفر بودن، شعارشون هم الله اکبر. و روز 17 دی، یعنی روز کشف حجاب رضاخانی بود، 17 دی روزی بود که رضاخان رسما اعلام کرد دیگه زنان ایران حق ندارن با حجاب بیان، همه نیمه برهنه و بی حجاب بیان بیرون. اینا به عنوان اعتراض به روز کشف حجاب و روز بی حجابی این خانوما ریختن تو خیابون، همه هم محجبه، و این استارت انقلاب بود. خیلی بازداشت شدن، کتک خوردن. 19 دی که در قم به اعتراض اون نامه‌ای که در روزنامه اطلاعات نوشته بودن و به امام توهین کرده بودن، گفته بودن سید عاشق هندی ارتجاع سیاه و با ارتجاع سرخ، یعنی کمونیستا و آخوندا با هم دست به دست هم دادن جلوی شاهنشاه رو بگیرن، این توهینی که کرد به امام که یک مرجع و رهبر انقلابی در تبعید بود، باعث شد که خب ریختن تو خیابون در قم و شروع خونین انقلاب از قم بود دیگه. دو روز بعد 19 چند تا طلبه شهید شدن و بعد از او همینطور ادامه پیدا کرد دیگه، چلوم شهدای قم در تبریز، چلوم اونا در یزد، همینطور شهر به شهر ادامه پیدا کرد، گسترش پیدا کرد تا رسید به راهپیمایی میلیونی. اولین راهپیمایی بزرگی که دیگه رژیم شاه و آمریکا، انگلیس، اسرائیل اینا همه ترسیدن و احساس کردن که دیگه قضیه از کنترلشون خارج شد، راهپیمایی عاشورای 57 بود که روز عاشورا به نام امام حسین جمعیت میلیونی عظیم ریخت بیرون که تا اون موقع اونطور جمعیت نیامده بود. ولی تظاهرات های کوچک شما اینو بدونید در بیش از یک سال هر روز ادامه داشت توی همه شهرها، تقریبا شهرهای بزرگ همه شهرها. اصلا ما کارمون این بود دیگه با بچه‌ها با دوستان کوچه خیابونا رو همه رو شناسایی، کدوم کوچه ها بنبسته، کجاها راه فرار هست، کجاها اگر از این طرف اومدن کجا باید، اینا همه رو، یعنی چند ماه کار بچه‌هایی بود اصلا. کدوم خیابونا منطقه همین حکومتی هاست، ساواکی‌ها و فرمانده‌های ارتش و اینا هست که اون موقع اینجایی که الان شما هستید بیابون بود کاملا، این آبادی‌ها که اصلا نبود که. این منطقه هتل هایت بهش میگفتن، هتل حیات بعدن میگفتن، این هتل هایت که الان داره بازسازی میشه که الان دیگه افتاده وسط شهر، این منطقه عیونی مشهد بود و این مسئولین حکومتی و سرمایه‌دارا اینا اونجا زندگی میکردن. یادم میاد که حالا اینو عرض میکنم وارد بحث بشم، یه وقتی با 4 تا از بچه‌ها، یکی برادر خودم بود و چند نفر دیگه، برنامه‌ریزی کردیم که خیابونای اینا رو که گشت داشت، پلیس مدام گشت میزد، باید بریم رو دیوار خونه خود اینها شعار بنویسیم. چند شب متوالی میامدیم، شاید از ساعت 12 شب تا هوا روشنی کار بچه‌ها همی بود، اعلامیه تو خونه اینا، اعلامیه‌های امام رو انداختن و رو دیواراشون نوشتن. حتی یه وقت ماشین جیپ فرمانده حکومت نظامی اون منطقه آمده بود، اون بچه‌ها اینقدر جسور بودن که یکی از بچه‌ها قرار شد بره باش حرف میزد، رفت باش حرف میزد، ما رفتیم رو جیپ خود فرمانده، نوشت شعار مرگ بر شاه و درود بر خمینی می‌نوشتن بچه‌ها. تو خونه معاون ساواک هم بیرون هم از تو خونه‌اش رو دیوارش شعار نوشت، که این وقتی آمده بود ما از معاون و مسئولین ساواک بود، گفت اینا آمدن تو خونه من رو دیوارمون از داخل خونه شعار نوشتن. بچه‌های از سن 13 14 سالگی تا آدمای مسن تو صحنه انقلاب مبارزه حضور پیدا کردن، از جمع‌های چند صد نفر، چند هزار نفر تا به جمع‌های چند میلیونی. تعداد شهدای انقلاب ما با کل این کشته‌های شهدایی که توی انقلاب داده شده بیشتر بود، خشونت رژیم بیشتر بود. برای اولین بار این سبک انقلاب داشت تجربه می‌شد که مردم بیان تو خیابون، جنگ مسلحانه نه، کودتا نه، انقلاب به معنی واقعی. مردم بیان تو خیابون با شعار الله اکبر، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، اونایی بزنن اینا دوباره بیان، باز بزنن باز بیان. این مقدار اینو بدونید که انقلاب ما تو سبک براندازی هم یه الگوی منحصر به فرد بود. یعنی برای اولین بار در تاریخ، واقعا باید گفت در تاریخ برای اولین بار یک این نحو انقلاب داشت تجربه میشد. انقلاب روسیه و فرانسه اینطور نبوده، اینقدر اکثریت مردم اینجوری تو خیابونا نبودن و بعدم مسلحانه کارا بوده. یک جمع کوچیکی توی یک شهر کل فرانسه، کل روسیه درگیری نبوده، ایران کل شهرها و روستاها جمعیت میلیونی میامد بیرون با عکس امام با شعار الله اکبر. و یکی شعار اولم این بود، استقلال، آزادی، حکومت عدل علی، اول این شعار رو میدادن. بعد دیگه کم کم شد جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، که امام اعلام کرد حکومت سعی یا حکومت اسلامی به سبک امروز بخوایم اجرا بکنیم، به سبب این ما به شکل جمهوری اسلامی اجرا بکنیم. بنابراین اینو بدونید. حالا شما ممکنه به حق هم دارید، بخشی از ضعف‌ها، نقص‌ها، اشکالات اینا رو می‌بینید، باید هم ببینیم. اما نقاط مثبت و موفقیت‌های بزرگی است که تا شما شرایط قبل از انقلاب رو ندیده باشید، اصلا نمی‌تونید متوجه بشید که چه اتفاقات بزرگی افتاده. شعور سیاسی مردم، آگاهی اجتماعی، احساس مسئولیت عمومی، سطح علم جامعه، سطح علمی کشور، سطح حتی اقتصادش، امکاناتش، اصلا اینا قابل مقایسه نیست. یعنی سیری که تو این 40 سال 30-40 سال شده، نه دوران کودکی من یادم میاد، سبک زندگی های مردم تا الان، واقعا شاید کسی باور نکنه در ظرف این مدت این همه تغییر، رشد سریعی که در جامعه زنان ایران اتفاق افتاد، سرعتش در دنیا بی نظیره. با این سرعت در این حد، سرعت رشد علمی، سرعت رشد اقتصاد، بنابراین موفقیت ها خیلی بود، ولی در این حال ضعف ها، مشکلات هست و باید اصلاح بشه. میدونیم مثل دوی ماراتونه، که دوی جمعی ماراتون که میدونن یه مقداری بعدی عده دیگه خسته میشن، میدن دست بعدی ها، اونا باید درست تحویل بگیرن دیگه، باز خیز بردارن و برن تا به بعد. شما او دور کسایی که دور بعدی آمدید و باید یه همچه امانت مهم رو تحویل بگیرید، باید به سیستم نگاه کنید، اشکالاتش رو پیدا کنید، این اشکالات رو شما باید برطرف بکنید. بالاخره اینا هزینه‌ای بوده که نسل قبل از شما داده، چند صد هزار بچه یتیم شد، هزاران نفر جانباز داریم که اینا 20 سال 20 و چند سال بعضیشون رو تخت خوابیدن. مشکلات خیلی بود، کار خیلی سخت بود. مبارزه با شاه، اصلا تصوری که شاه وقتی سقوط میکنه مسخره به نظر میامد، باور نمیکرد کسی. بعد جنگ شروع شد، محاصره ها، ترور ها، 10-15 هزار نفر رو ترور کردن. یه وقتی بود تو همین خیابونا میرفتی میدیدن این گروه های ترور و منافقین و بعضی گروه های کمونیستی و فلان و سلطنت ها مسلح بودن، میدیدن یک کسی مثلا خانم ها مثل شما ها مثلا محجبه، یک آدم پسرای مثلا میدونه که این قیافه تیپ مذهبی داره، قشنگ میبستن به رگبار مسلسل. سال 60 تا 63 و 4 به خصوص 10-15 هزار نفر ترور شدن. همین شهر ما، همین مشهد، سر میدون 4 میدون بار ما بهش میگفتیم، حالا میدون بار اونجا نیست دیگه، الان قبلا بود. یه سبزی فروشی بود، پدر شهید حسن آزادی که تو جبهه شهید شد، اینا آمدن نارنجنگ انداختن تو مغازه ای پدرم سبزی فروش بود، مردم آدم های معمولی دارن جا تر جعفری میخرن، نارنجک انداختن و تو برای که عکس امام رو دیوارش بود، بعدم اعلامیه دادن مزدوران رژیم رو کشتیم. بیچاره مثلا یک زن 4-5 رمضان اونجا سبزی تر جعفری بخره، سبزی خوردن بخره، عکس امام اونجا به یکی از پایگاه های خمینی حمله کردیم، سبزی فروش سر کوچه. همین محله ما خیاط رو زدن شهید شد، الان عکسش تو مسجد محله ما هست، خیاط سر کوچه رو رفتن زدن پشت چهار خیاطش. بعد گفتن که یکی از شما کی بود، یه بسیجی معمولی رفته بود جبهه، از جبهه تازه آمده بود، نشسته بود پشت چرخ شکم قرض قلاهاشو بده دوباره بره جبهه. اینجوری بود، یعنی از بهشتی و رجایی از اون بالا شروع کردن تو خیابونا تا تو سبزی فروشی مغازه اینا میزدن. این خودش یک توطئه عظیمی بود از سر گذشت مردم اینا رو. امام گفت خود مردم همتون اطلاعاتی باشید، ما اطلاعات نداریم، اطلاعات 36 میلیونی، همه مواظب باشن. خود مردم اومدن اینا رو لتو پار کردن. عظیم‌ترین ماشین ترور بود جنگ خودش. اینا ببینید هر کدوم از اینا یه انقلاب رو سرنگون میکنه، نابود میکنه. اصلا جنگ شروع شده، 8 سال جنگ، این طرف هیچی نداشتیم، هیچی نداشتیم، واقعا هیچی نبود. و اون طرف از آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، غرب، شرق، همه آخرین مدلای سلاحشون رو به صدام دادن. این کشورهای رژیمای فاسد عرب هم، عربستان، کویت، امارات، قطر، همه اینا میلیارد میلیارد پول میدادن. بعضی کشورها هم که پول نداشتن حتی سرباز و افسر میدادن. ما تو جنگ از 13 کشور بچهای ما اسیر گرفتن، جنگ جهانی بود باور کنید. ما از اسیر مصری، سودانی، اردنی، یمنی اینا اسیر داشتیم. یعنی پول اینا، پول این کشورهای فاسد، حکومت‌های عربی فاسد، دیکتاتورهای وابسته، مدرن‌ترین سلاح‌ها و امکانات اطلاعات جاسوسی هم غرب و هم شرق که بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین بار کنار هم قرار گرفتن. تا اون موقع همیشه با هم رقابت داشتن، سر انقلاب ما با هم کنار هم قرار گرفتن. گروه‌های ترور داخلی، بعد تحریم اقتصادی علمی. همون زمان تحریم‌ها شروع شده، میگن تحریم، از هم اول تحریم بود. زمان جنگ به ما سیم خاردار نمیدادن، سیم خاردار که دیگه اصلا سلاح جنگیه، مگه سیم خاردار؟ همه چی رو به او میدادن، به صدام. و حتی بمب هسته‌ای داشتن یه اواخر بهش میدادن، شیمیایی که داشتن زد از سال 61-62 تو جبهه شیمیایی میزد. این طرف امام میگفت ما نمیزنیم، میتونستیم داشتیم، میتونستیم تولید کنیم، میتونستیم بخریم. امام اجازه نمیداد، میگفت ما جهاد داریم میکنیم، جهاد اسلامیه، ما نمیتونیم بمب شیمیایی بزنیم. اون میزد تو شهرها موشک، از این طرف امام میگفت نه ما نمیزنیم. اون اواخر که دیگه مجبور شدن گفتن از قبل اعلام بکنین هر جا میخواین بزنین که مردم برن سنگر بگیرن که مردم آسیب نبینن، و تو شهر و تو خونه های مردم نزنین، بزنین رو مناطق حکومتی یا نظامیشون. واقعا جنگ نابرابر. ما عملیاتی داشتیم که خب همون بچه‌ای که انقلاب کردن همونا ترور می‌شدن، باز همونا رفتن جبهه، همون بچه‌ها رفتن جبهه. هیچ کدوم نظامی نبودن، نظامیگری بلد نبودن، که دیدن انقلاب در خطر رفتن. و گاهی زیر آتش دشمن تازه آموزش میدیدیم. و اول جنگ جوری من خودم به عنوان تیربارچی اولین عملیات رفتم، تیربار اصلا نمیدونستم چجوری کار میکنه. تو خط 30-40 کیلومتر، 30 کیلومتر تو عمق عراق تو محاصره بودیم، از سه طرف پشت سر ما آب، از این طرف جلو هم از سه طرف دشمن از پشت سرم آب میزدن. اونجا من تازه من به عنوان تیربارچی رفته بودم، گفتن تیربار بلدی؟ گفتم بله بلدم، که یه وقت بهانه نگیرن نبرن ما رو. گفتم من همه نوع تیربار بلدم. تو خط آمدیم تو پاتک، گفتن خب بسم الله تیربار. بعد من گفتم که من زدنش رو بلدم. به یکی از بچه ها شنیدم گفتم بلد، گفتم آقا من یه کار واجب دارم، همین قطار فشنگ رو بذار تو تیربار، من الان میام. خب آموزش اینا بود ها، ما فرار میکردیم از زیرش. خونه ها بسیاری از بچه ها شناسنامه هاشون رو دستکاری کردن، سنشون قانونی نبود، شناسنامه ها رو دستکاری کردن اومدن. خونه ما 3 تا شناسنامه دستکاری شد در طول 8 سال جنگ. خیلی از خونه ها اینطور بود، چند صد هزار خانواده جنگیدن، بقیه تماشاچی. همیشه همینطوره، میدیدن که خطر داره. گفت طرف گفت مادرم گفته جبهه نرو، خطرناکه. دکتر گفته ترکش برای قلبت خطرناکه. بعد اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، بعد دیگه همه آمدن، وقتی دیدن خطرها کم شد بعد آمدن. تو جنگ هم اینطور بود، تو جنگ هم میرسید شرایطی که یه دیم میامدن، همون یه خانواده این میرفت بعدش میامد، باز این میرفت زخمی بود، دست زخمش خوب میشد یا خوب نشد دوباره برمیگشت. بعد از این هم همینا، بعد از این هم اگه خطری پیش بیاد اینو بدونیم، وای میستن نگاه میکنن، یه عده ای باید برن. بنابراین این تصور که کلیشه‌ای بود و همه یک دست یک نواخت مثل هم، همه به لحاظ علمی نمیدونم، همه به لحاظ معرفتی، همه یه چیزا نبوده، خیلی عادی و طبیعی بوده، مثل همین الان شما بوده، همین الان دیگه اینجا یه چیزی بهتر کنم و یه خطری پیش بیاد بدونید هم جدیس ادامه داره، جان و آبرو و مال و اینا همه به خطر میفته، ما هممون مثل هم نیستیم، دو سه گروه میشیم، شما خودتون دو سه تیپید، بعضیا با اولین مشکل تسلیم میشید، بعضی یک کمی وای میسیم ببینید چقدر میصرفه، بعضی هم تا آخر وای میسیم، همین جمعی که اینجا هستید هممون اینطوریم. اون زمان هم اینطور بود، زمان پیامبر هم اینطور بود، زمان انبیا هم اینطور بوده، الان هم همینه، تا آخر هم همین خواهد بود. این تصور که تو نسل قبل همه انسان‌های انقلابی مؤمن نمیدونم مجاهد نترس و اینا، حالا این نسل الان مشکل داره، نخیر آقا، تو همه نسل‌ها یه عده‌ای پای کارن یه عده‌ای نیستن. شما خیال می‌کنید مثلا نسل قبل همه جوانان ما همه مجاهد مؤمن رزمنده، چرا نمیذاریم ما بریم جبهه؟ نه خیر آقا، توی فامیل از 50 تا خانواده 5 تا خانواده پای کار بودن، یه 10-20 تا خانواده هم بودن تشییع جنازه اینا میامدن، یا اگر مجروح میشدن مثلا میامد عیادت میکرد اینا، بقیه اصلا توی عالم نبودن، توی جامعه نبودن اصلا. الان هم همینه، لذا این تصور کلیشه‌ای نسل قبل اونطور بود، نسل جدید اینطوره. نسل قبل هم مالی نبود، هم مثل شماها بود، نسل بعد هم باز مثل شما و شما خواهد بود. اصلا اینا نسلی نیست، اینا نسلی نیست، اینا رو خداوند در قرآن می‌فرماید منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. این تقسیم مال همیشه تاریخه، یه عدهتون اهل دنیا، یه عده اهل آخرته، یه عده هزینه میدید برای حق و عدالت و ارزش‌ها، یه عده نمیدید. آدم ها دو جورن، یه عده موقع خطر و فداکاری گذشته از جان و مال و وقتشون تو صف اولن، موقع سر سفره پیداشون نیست، اون آخره هست، اینا اقلیت هست. یه برعکس هست، موقع خوردن مسابقه میذارن کی بیشتر جای خوب بشینه بخوره، موقع خطر پیداشون نیست، هی پشت هم دیگه قایم میشن، پشت هم دیگه قایم میشن، پشت هم دیگه قایم میشین. که نگاهتون به تاریخ انقلاب مثل که یک زمانی بوده همه مردم خوب بودن، بعد باز یک زمانی شده همه مردم بد شدن، باز یک زمانی میشه همه خوب میشن، این خبرا نیست، همیشه یه جوره. منتها گاهی یه اکثریت جامعه اقبال میکنه به حق، او اقلیت فداکار تعدادشون هی بیشتر و بیشتر میشه، مثل زمان انقلاب و جنگ و اینا، فداکاران زیاد شدند. یک زمانی هم اکثر دوران ها فداکاران کمند، این به لحاظ جامعه شناسی انقلاب ها و شناخت فلسفه انقلاب های تاریخی رو بدونیم. یک مسئله دیگه هم مسئله آرمان ها و اهداف انقلاب بوده. قبل از انقلاب بچه مذهبی ها قرآن میخوندن، نهج البلاغه میخوندن، تاریخ صدر اسلام میخوندن، تلقیشون از دین ای بود که دین یک هدف دین تربیت فردی ماست، اصلاح واحدهای فردی و خانوادگی است، و یه هدف دیگر دینم اصلاح جامعه است از طریق اصلاح حکومت، اصلاح سخت افزارها و نرم افزارهای حکومت، اصلاح قانون، اصلاح آدمایی که سر کارن و اگر نشود تغییر اونا. اینا با الهام از قرآن و نهج البلاغه و تاریخ اهل بیت به تدریج تو ذهن یه نسلی از بچه مسلمان ها رفت، و او که اسلام فقط نماز و روزه و حج نیست، اینا هست و فقط اینا نیست. معارف اسلامی هم این چیزایی که تو سر سفره آش نظری خونه ننجون، به قول آقا میگفت ننجونم، خونه ننجون یک چیزایی یاد گرفتیم و مجلس ختم انعامی بود و یک کسی هم آمده چیزایی گفت و این کل شد کل معارف مذهبی ما. نه، اینا نیست، اینا نیست. معارف اسلامی ریاضیوار، دقیق، منطقی است. باید وقت بگذاری برای فهمیدنش، اهمیتش، عمقش، دقتش از بسیاری از مسائلی که میخونیم به عنوان علم بیشتره و اهمیتش هم بیشتره، چون سرنوشت ما، زندگی ما به این قضیه مربوطه. تلقی بچه ها، یه نسلی که تو انقلاب و جنگ فداکاری کردن، تلقیشون از جامعه، از تاریخ، از مذهب کم کم تغییر کرد. دیگه فقط برای ثواب سراغ قرآن و روایت و دعا نمی رفتن. هم برای ثواب آخرت بود، هم برای اصلاح دنیاش. جهتدار به سراغ منابع دین می رفتن. قرآن رو دیگه فقط برای ماه رمضان نمی خوندن ختم قرآن کنن. قرآن رو می خوندن تا ببینن اقتصاد قرآنی، سیاست قرآنی، خانواده قرآنی، حکومت قرآنی چجوری هست و وضع موجود ما چه تفاوتایی داره. اصول مطلق، اما میزان تحقق اصول در بیرون نسبی. این میشه جمع آرمانگرایی و واقع بینی. آرمانگرایی مطلق اندیش، بله حتما، بله، که حق و باطل مطلقه، یه چیزی نمیشه هم حق باشه هم باطل، نسبی نیست. اما در این حال واقع بینیم، بله که خودمون نسبیم، ما آدمیم، جامعه نسبی است، محدودیت‌های وجود داره. بنابراین نه به اسم واقع بینی آرمان‌ها رو بذاریم کنار، بگیم آقا اینا رویایی، یه حرف اصلا نشدنیه، برو ولش کن، همینه که هست خوب. نه به اسم آرمانگرایی واقعیت‌ها رو ندیدن، که سرتو بگیر بالا، چشماتو ببند، برو. خب پات می‌خوره به این ور اونور، شما فکر می‌کنی الان جلوت مانعه، فکر میکنی وقتی جلوت مانعه تو چشماتو ببندی دیگه مانع نیست. شما الان چشماتو ببند، بلند شو، خب پات میخوره به میز، میخوره زمین. بعضی فکر کردن چشممونو ببندیم به روی واقعیت آرمانگرا باشیم خودش درست میشه کارا. نه، بعضی هم گفتن چون موانع واقعی وجود داره پس آرمانها رو ولش کن. همینطور محافظه‌کارانه واقعی، همینطور همین وضع موجود رو به رسمیت بشناس. امام آمد به استناد به حرکت انبیا، به بچه‌ها، به نسل ما، به اینا گفت که نه، اینطور نیست. باید هم کاملا واقع بین باشید، واقعیت درست ببینید، چشمتون رو باز کنید. تو با چشم بسته انقلاب نمی‌کنید. مشکلات واقعی است، موانع واقعی است، هزینه‌ها واقعی است، آرمان‌ها و اهداف مراتب دارن، انقلاب و مبارزه مراحل داره. ما هم آدمای محدودی هستیم، مطلق نیستیم، معصوم نیستیم. اما در این حال این آرمان‌ها شدنیست، باید بشود و میتواند بشود، و بهترین دلیلش هم اینه که ما کردیم شد. قبل انقلاب همه میگفتن شاه سرنگون نشدنیست، محال سرنگون، همه میگفتن. یعنی ما از بین روشنفکران، چپا، کمونیستا، راستا، تا بعضی از روحانیون که شاه هم قبول نداشتن ولی درگیر مبارزه نمی شدن، می گفتن آقا محال این رو سرنگون کنی. همه دنیا پشت سرش هم قوی ترین حکومت پلیسی، این همه هم نفت، امکانات، چطور میشه این رو سرنگون کرد؟ امام می گفت که فرض بری بگذارید که نمی شود، حتی اگر فکر کنید که نمی شود، وظیفه ما عوض نمیشه. ما نمیتونیم وایستیم تا آخر نگاه کنیم اینا هر کار کردن. آمریکا، اسرائیل، انگلیس، ده ها هزار مستشارشون، کل کشور دستی نبود. میدونین نه اینکه استاندار و شهردار و وکیل و وزیر، تا حتی رئیس دانشگاه، تا فرماندار، گاهی فرماندار بعضی شهرهای بزرگ، اینا باید با اجازه سفارتخونه آمریکا و انگلیس و اینا تعیین میشد. میدونین رو، یعنی سفیر باید میگفت که این فلانی باشه یا نباشه. رئیس دانشگاه های ما رو از سفارتخونه ها باید تعیین میکردن. خود شاه هم حق نداشت مثلا بگه رئیس دانشگاه تهران فلان کس، باید اجازه میگرفت. وزیرش، وکیلش، فرماندهان ارتش، همه. تا آموزش شکنجه تو ساواک، الان اسناد ساواک منتشر شده، ببینید آموزش شکنجه توسط پلیس آمریکا، توسط سازمان سیا، توسط سرویس جاسوسی انگلیس و توسط موساد اسرائیل. اینا آموزش میدادن چطور ناخن بکشید، چطور بسوزونیدشون، چطور اینا رو کباب کنید، چطور بزنید. دقیقا آموزش، آموزش کلاس این دانشکده ها آموزش میدادن به اینا به لحاظ روانشناسی، جسمی، فیزیولوژی، روش های کارآمد شکنجه. اینا آموزش میدادن سر همه چی. یعنی کسی باور نمیکرد شاه سقوط کنه، کسی باور نمیکرد مردم بیان تو خیابون اون هم بگن با شعار الله اکبر، اون هم به خاطر اعلامیه امام. همه میگفتن نمیشه. امام گفت نشه، ما این کارو باید بکنیم و وظیفه اونو عمل میکنیم. منم قلبمو برای سرنیزه ها آماده کردم. من از اون آخوندایی نیستم که موعظه کنم بعدم برم تو خونم بگیرم بخوابم. من از اون آخوندا نیستم. من حرفا میزنم پاشم وای میستم. تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. اینجوری نیست که ما تقیه هم میکنیم همینطوری وایسیم نگاه کنیم نگاه کنیم که جونمون حفظ شه. هدف تقیه حفظ جان ما نیست، هدف تقیه حفظ اسلامه. اگر یه لحظه دیگه باید جان تو بدی تا اسلام بمانه، دیگه تقیه حرام است. بعدم گفت ای حوضه نجف، ای مشهد، ای قم، من اعلام خطر میکنم، اسلام رفت، برباد رفت. خودشم اومد تا آخرم موند. خب گفتن شاه رو نمیتونی برداری، شد دیگه، رژیم رفت. همه غرب و شرق میگفتن دوران اسلام گرایی و دین گذشته، اینا رفته به زباله‌دان تاریخ. دعوا سر اینه که حالا دوران سرمایه‌داری سکولاریسم لیبرال غربه یا نوبت حکومت جهانی مارکسیسم و سوسیالیسمه. همه اجماع داشتن دین تمامه. تو یه مرتبه انقلاب دینی شد، شعار دینی، بعد جمهوری اسلامی درست شد. اینا در تاریخ معنی نداشته اصلا، خلاف همه محاسبات و پیشبینی‌های هم جاسوسی هم دانشگاهی و آکادمیک و جامعه شناختی اینا بود. این ماشین عظیم تروریسم شروع شد، گفتن اپا در میان، باز نشد. جنگ، و امام گفت صدام باید برود. اول گفت شاه باید برود، گفتن محال است، شاه رفت. بعد گفت صدام باید برود، رفت. همون زمان وقت گفت کارتر باید برود. حالا از اونایی که امام گفت باید برود که همشون رفتن، شوروی کمونیسم نابود شده نیست. از همه اونا الان مونده اسرائیل که امام گفت اسرائیل باید از بین برود. اسرائیل هم هیچ وقت مثل الان متزلزل نبوده. اوضاع دنیا پس عوض شده. اما انقلاب اشکالاتی داره. ما مشکلاتی داریم. یه جایی اشتباهاتی کردیم، یه جایی خطاهایی داریم. آدم بود، آدمن همه. اشتباهاتی شده. این اشتباهات باید اصلاح شه، این مشکلات. اونایی که تا حالا جلو آمدید باید حفظ شه توسط شما. بقیه راه که طی نشده باید طی بشه توسط شما. جمهوری اسلامی اشکالاتی داره، باید برطرف بشه. یه فاصله یه جایی هست بین جمهوری اسلامی با اسلام، اون فاصله رو شما ها باید پر کنید. اصل این سیستم و انقلاب رو باید حفظ کنید، چون به قیمت خون چند صد هزار شریفترین انسان ها تمام شد که به اینجا رسیدیم. این مسیر رو نباید برگردید، ولی اون بخشایی که طی نشده باید طی بشه. انقلاب فقط یک انقلاب سیاسی نبود، هدفش قدرت برای قدرت نبود. انقلاب تو ذهن بچه مسلمانایی که انقلاب کردن یه انقلاب در درجه اول ارزشی بود، یه انقلاب مربوط به فرهنگ این جامعه بود که مربوط به فرهنگ اقتصادی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ خانواده، فرهنگ رسانه، فرهنگ آموزش پرورش، تعلیم تربیت، فرهنگ در روابط بین الملل، همه اینا بهش نظر داشته. مجموع اینا رو شما حالت بروزش رو تو بحثا و آثار امام و رهبری و قانون اساسی اینا میتونید ببینید، اما مبانی اینا همه در منابع اصل دین و تفکر دینی است. شما باید با این منابع و مبانی آشنا بشین. هر رشته‌ای دارید درس میخونید، فقط این چند سال سیاسی و اینا نشین که معمولا دانشجو یک دو سه سالی سیاسی میشن اینا، بعدم میرن پی کارش، اصلا یادشون میره از همه چی، بعد میرن دنبال اشتغال و ازدواج و مسکن و خونه و زندگی و اینا، اصلا یادشون میره وقتای چه حرفایی میزنن. 20 سال دیگه یادشون میاد میگن یه زمانی عجب خلای بودیم، بیکار بودیم، میرفتیم کجا، نمیدونم پاشتون میرفتیم اردو، نمیدونم میرفتیم روستاها کمک به محرومین، و عجب آدمایی بودیم. یک زمانی از این حرفا میزنن بعضی از شماها. یک عده یه چند سالی بازی میکنن همین حرفا و جلسه ها و گرده و حرفا، بعدم میرن سراغ کارشون. یه عده نه، مجاهد حرفه‌ای‌ان، برای همه عمر انقلابی‌ان و این مسائل براشون مهمه. به هر دو دسته میگیم، ولی به طور خاص به دسته دوم، که برای آشنایی با مفاهیم اسلامی وقت بگذاریم. برای خریدن کفش و کتاب و شیرنی و اینا وقت میگذارید. هزار بار بیشتر از این باید برای کلتون وقت بذارید. برای ذهنتون باید وقت بذارید. آثار متفکران اسلامی رو برنامه‌ریزی کنید بخونید. متفکران اسلامی که سعی کردن مفاهیم اسلامی رو به زبان روز که جوانای مثل شما این زبان رو فعلاً تخصصی نیست متوجه بشن، بتونن یک بحث تطبیقی بین مسائل امروز جهان با تفکر اسلامی داشته باشن. اینا رو باید وقت بذارید. اگر مبانی برای شما روشن نشه، در حد شعار و گرده و جلسه و سمینار و اینا محدود بشه، کاملا موقتی و کم اثر، گاهی بی اثره. گاهی هم میدونین احساس کاذبی به افراد دست میده که خب ما که تو فعالیت‌های دانشجویی اسلامی بودیم، ما که همه چی رو میدونستیم و میدونیم دیگه، پس فلان. نه، هیچ چی رو نمیدونی. ما کسایی داریم از همین آدمای مشهوری که شما میشناسین تو انقلاب، این زمان جوانیش مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش 10 تا کتاب خونده، تا همین الان داره از همونا تغذیه میکنه، هیچی دیگه نخونده. مشهورم هستن، مسئولیت هم دارن تو جمهوری اسلامی. باشون که حرف میزنی تو یک جلسه چیزی میبینیشون 10 دقیقه نمیتونه از این موانش دفاع کنه، همونطوری عادت کرده به حرف همونطوری میگه. و بعد سر یه موقعیتی که قرار بگیره منافعش با عقایدش جمع نشه، وقت اونجا لگت میپرونه. از یه افراد داشتیم، داریم، خواهیم هم داشت. باید مراقب باشیم ما خودمون مستاق اینا نباشیم. یک راهش آدم تعهد دینی و انقلابی رو تا آخر عمرش حفظ کنه، هر جا که میره، هر شغلی که خواهد داشت، بالاخره بعد یه جایی هر کسی هر کار میکنه. و یکی هم مطالعات اسلامی، فرهنگ دینی رو به طور عمیق استدلالی باش آشنا بشین. البته تخصصیش آدم باید یه عمر وقت بذاره، بازم کم میره، ولی بالاخره آشنایی اجمالی با خوندن همین 100 تا 200 کتاب ظرف چند سال شده نیست. حالا من بعضی از ارزش‌های اسلامی و بعضی از روایات رو راجع به اینکه دنبال چه جامعه‌ای، چه حکومتی، چه مناسباتی، چه سخت افزاری، چه نرم افزاری هستیم و بودیم و باید باشیم عرض میکنم خدمتتون، که بدونید یه همچین حرفایی و افکاری بود که بچه‌های انقلاب رو کشون تو صحنه، یه همچین آرمان‌هایی بود. هر مقدارش تا حالا تحقق پیدا کرده بسیار عالی، هر مقدارش تحقق پیدا نکرده باید بعد ازی به دست شماها تحقق پیدا کنه. عرض مبادر جوری تنظیم کنم که گفتن شماها شام هم باید بخورید. شام هم میخورید معلوم میشه. ببینید در دوران انقلاب ما با این آیات روایات با اینها بچه های انقلاب، اونا که تو درگیری ها بودن، تو صحنه بودن، حالا هر کسی به حسب توان و سن خودش، با این مفاهیم و ارزش‌ها آشنا شدن و احساس کردن می‌ارزه که برای تحقق اینا فداکاری کنن. بچه‌های ما داشتیم که از عملیات برمیگشت مجروح تو بیمارستان، از بیمارستان فرار می‌کردن، دوباره می‌آمدن منطقه برای عملیات بعدی. ما از بچه‌ها خیلی داشتیم. یه جوان 19 ساله روستایی از اطراف روستاهای همین خراسان، ایشون فرمانده ما بود تو گروه قواسه ولفجر 8. ما تو کربلای 4 و ولفجر 8، توی بدر و ولفجر 8 اینا قواس بودیم. قواسی که بچه‌ها جلو حرکت باید می‌کردن، خط و مش کشیدیم از اروندرود، از آب رد می‌شدیم که بعد نیروهای بعدی پشت سر بیان. خب این بچه‌ها همه واقعا برای شهادت می‌رفتن جلو. بچه‌های اطلاعات عملیات تخریب، بچه‌های قواس و اینا به امی احتمال ای که زنده برمیگردن نرفتن. همه میرفتن و میدونستن دیگه امشب میریم که برنگردیم. قبل از عملیات بچه‌ها که کنار آب میرفتن سجده، 10 دقیقه یک ربع تو سجده، بعد بلند میشدن با هم خداحافظی میکردن، میگفتن هر کی امشب رفت بقیه رو شفاعت کنه و هر کی که موند تعهد کنه که تا آخر عمر پای این حرفا باید وایسته. اینا بچه‌ها امضا خون کردن سر این حرفا با هم. شب عملیات حنا می‌بستن، جشن حنابندان بود که امشب انگار شب عروسیه. شهید بیاری از بچه‌های فرماندهی تخریب بود که رفت رومین، پاش معیوب شد، یک سال تو بیمارستانا بود، از این اتاق عمل به اتاق عمل، چقدر عمل شد، جراحی شد پاش، بازم پاش میلنگید و درد داشت. عملیات خیبر سال 62، ایشون شب عملیات که بچه ها داشتن آماده میشدن که سوار قایقا و بلما بشین بریم به سمت دشمن، هیچ وقت من یادم میمیده توی خیمه مسجد آیستاد این حدیث رو خون، من برای اولین بار تو عمرم این حدیث رو اونجا ازشون شنیدم که حدیث قدسی من عرفنی طلبنی من طلبنی وجدنی، خدای متعال میفرماد هر کس دنبال من باشه من رو پیدا میکنه، من طلبنی وجدنی، هر کس واقعا صادقانه دنبال من باشه من رو پیدا خواهد کرد خواهد یافت، عشقنی کسی که من رو پیدا کند و دریابد عاشق من میشه، از کنار من این از کنار خداوند نمیتونه بی تفاوت عبور کنه، و چه و چه. بعد میفرماد آخرش که و من عشقنی عشقته، خداوند میفرماد هر کس عاشق من بشه منم عاشق او میشم، و من عشقته قتلته، هر کی که عاشقش بشم شهیدش میکنم، و من قتلته فعلی دیته، هر کی رو که شهید کنم دیه و خونبهاش به عهده منه، و انا دیته، خونبهاشم خودمم، خودمو میدم بهش. این حدیث رو من اولین بار از زمان شهید بیاری دیدم، از بچه های سبزوار بود، در حالی که پاشم میلنگیدی جا خدا نمیره، نماز که تمام شد تو خیمه بلند شد و گفت بچه ها امشب شب خواستگاریه، امشب داریم بریم برای خواستگاری. این حدیث رو خوند گفت همه با هم بریم خواستگاری، ولی به بعضیامون بله رو میگن به بعضیا نمیگن، باید برگردید. اون شب خودش شهید شد تو عملیات، شهید شوشتری که حالش توی عملیات خودش میگفت من یک بدنی دارم معده و تعال و روده و موده اینا هیچی ندارم، چون از یه عملیات ترکش میخورد میرفت باز میامد باز میرفت میامد، گفت همه جای بدنم همه کنده تیکه تیکه. ایشون پزشکان بهش گفته بودن با این وضعی که تو داری عمر طبیعیت هم چند سال بیشتر دیگه نیست، وقتی میدوید یا فعالیت زیاده میکرد خون بالا میآورد. تو بیمارستان بستری بود از عملیات قبل و بهش گفته بودن که به عملیات تو نباید بری. ما تو منطقه داشتیم، تو منطقه بهمنشیر داشتیم آموزش قواسی میدیدیم برای عملیات فاو، بچه ها توی نخلستان ها قبرهایی کنده بودن برای خودشون، آموزش که میدیدن و برمیگشتن از آموزش، بعد بچه ها میرفتن توی قبرها مشغول نماز و نماز شب و قرائت قرآن و تا صبح همونجا مشغول گریه و دعا و اینا بودن. یه دم مثل ما که خوب میرفتن میخوابیدیم دیگه، تا با چند ساعت استراحت اینا همون چند ساعت گاهی میرفتن مشغول دعا و نماز و اینا میشدن، باز بعد دوباره آموزش شروع میشد. شبای زمستون 8 ساعت 9 ساعت تو آب سرد، یه وقت شما زمستون همین زمستونی که الان هست، یه وقت برید اروندرود و نصف شب سحر دستتون رو یه رو تو آب نگردید ببینید میتونید یا نه. جایی که ما بچهای ما وارد آب شدن خط شکستن، ما 1.5 کیلومتر باید شنا قواسی میکردیم، سرعت آب بود که ما اگر اینجوری مستقیم میامدیم نمیرسیدیم، باید درست ضد جنان آب زاویه مثلا 45 درجه باید قواسی میکردیم تا آب ما رو میآورد اینجا. بعد از تلهای انفجاری مینها سیمای خاردار اینا همه باید عبور کنی، بعد جنگ تن به تن نارنجک اینا بریزنی تو سنگرا رو نابود کنی، تازه قطع اول اگر بشکنه نیروهای کمکیشون میان درگیر اینا همه که بشه تا صبح شما خط رو صاف کنی، اول هوا روشنی تانک ها توپخانه ها نیروهای کمکی هواپیماش میاد اونا رو هم که بزنی تازه شروع بمباران شیمیاییه، بعدم پاتکا. میدونین 75 روز تو عملیات شبانه روز جنگ بود، یعنی فرصت خوابیدن نبود، فقط وسط گاهی قش باید میکردی بیهوش میشدی یک نیم ساعت یک ساعت دوباره بلند میشدی درگیری. همه بچه‌های از 15 16 ساله تا پیرمرد 70 80 ساله اینجوری جنگیده، همه تو همون 30 40 روز آموزش چیز یاد میگرفتن. بعد شب زمستون 8 ساعت 9 ساعت تو آب یخ تو آب سرد می اومدیم بیرون، میادم این دستا خشک شده بود، این زیپ لباس قواسی رو نمیتونستیم بکشیم پایین، یه دیگه آب داغ یه دیگه هم شلغم و نمیدونم لبو و اینا، چون همه مریض بودن دستشون رو بچه ها تو آب میکردن یه کمی نرم میشد این رو میکشیدن زیپ لباس و پایین لباسشون عوض میکردن، بعد میشستن از اینجا که میرفتن چایی آماده، فقط یه چایی بچه ها میخوردن پاهاشون رو دراز میکردن، چون پابرهنه تو نخلا باید میدویدیم برای آموزش جنگ پارتیزانی نخلستان، حالا یکی شاگرد نونوای یکی شاگرد مکانیکه یکی عمله یکی دانشجوی یکی طلبه همینجور همه قاطی، یکی کارگره یکی از بچه‌ها تو انگلیس درس می‌خوند، خانواده‌اش هم همه غیر مذهبی و ضد انقلاب، این از تو انگلیس درسش رو ول کرد اومد اینجا بسیجی شد، دو منم ریش گذاشته بود و آمد بسیجی تو منطقه ی آدمی نماز شب خون، بعدم رفت طلبگی میخوند، درس طلبگی کارش یا تو حوزه بوده تو جبهه، خانواده‌اش هم لا مذهب، از انگلیس ول کرد آمد. این آدم تو خط مقدم میاد میجنگه با یک پیرمرد سنگ شکنی که از کوههای نیشابور، دهات نیشابور آمده بود که وقتی شهید شده بود بچه‌اش بچه‌ها رفته بودن، میگفت ببین یه جایی بود که قاطر نمیرفت، اینقدر سخت بود راهاش. و ایشون سنگ شکن که وقتی توی قبل از عملیات ما باش دست دادیم اینا، من فکر کردم سوزن گذاشته لای انگشتش، داره شوخی میکنه و سر به سر میذاره. گفتم چی تو دست دادیم؟ گفتم دیدم هیچی، کف دست خودشه. ما مثلا نسبتاً بالا شهری، او هم یه آدم اینجوری. ببین این تیپا دور هم، اون بچه‌ای که از انگلیس کالجش ول کرده آمده و این پیرمرد سنگ شکن کنار هم تو یک سنگر می‌جنگیدن. این ولی این اتفاقا افتاد. این آمد تو آموزش، از بیمارستان فرار کرد آمد و شب که به بچه‌ها داشتن آموزش می‌دادن، ایشون هم بیش از اندازه دوید اینا، بعد رفته بود پشت درخت‌ها خون بالا می‌آورد. بچه‌ها تب می‌کردن، می‌گفتن که هر کی تب کنه سرفه کنه اینا عملیات نمی‌بریمش. من هیچ وقت یادم نمیره یه شب تو آموزش تب داشتم میرفتم شهید سعیدی بود، بهش گفتم که برادر سعیدی من امشب تب دارم، اگه میشه نیام امشب استراحت کنم. گفت نه بیا. رفتیم و یکم جلو دیدم سرم گیج میره، حالا تب و تب و تب و اینا. برادر سعیدی شد آقای سعیدی. گفتم آقای سعیدی من حالم خوب نیست، بذار برم استراحت کنم. گفت نه آقا باید بیان، همه باید بریم. شب یکم دیگه گذشت، گفتم سعیدی من دیگه نمیام. بعد دید دیگه دلم بهش میگم سعیدی و فلان، گفتم آقا نمیفهمی میگم، میگم حالم خوب نیست، دارم تهوع دارم، حالم داره به هم میخوره، سرم گیج میره واقعا. گفت چته الان شما؟ گفتم که تب دارم نمیتونم بیام تو آب امشب. گفتش که نگاه کن، دیشب من تو آب سرد شبای زمستون، گفت من دیشب تو آب از شدت تب تو آب عرق میکردم، الان هم رفتم درجه گذاشتم دمای بدن من، ایشون میگفت الان دمای بدن من 40 درجه است، تب دارم. دا گفت الان دارم با تو حرف میزنم تب دارم. بعد به من گفت که گفت ولی برادر فلانی بیا دیگه تا آخر عمرت نه چنین شبهایی رو خواهی دید، نه چنین آبی رو و نه چنین بچه هایی رو. خلاصه ما رو به زور به رو دروسی برد اون شب هم آموزش. ولی واقعا شما بگم، من الان که دارم فکر میکنم شاید سخت ترین و خطرناک ترین شبای عمرم خب همون سالا بوده. تو 7-8 تا عملیات بودیم جنگیدیم، تو 4 تا عملیات من شهید شدم، تو 4 تا عملیات کنم به بیمارستان کشید و اینا، هنوزم عواقبش هست. ولی که شیرین ترین لحظات عمر من که وقتی که خیلی اعصابم داغونه فشار میام بیرون، فقط چشمامو میبندم به اون شبا و به اون بچه‌ها و به اون روزا فکر میکنم، آرام میگیرم. شیرین ترین لحظات عمر من همون لحظات بود که دیگه گذشت و تمام شد. سخت ترین لحظات بهترین لحظات بود. ببینید آقا، اون منطقی که بر اساس او انقلاب شد، جنگ شد و این فداکاری ها شده، خانواده‌ای داریم 3-4 تا شهید، یکی از بستگان ما 3-4 تا شهید داده، یعنی 3 تا پسر و دامادش 4 تا شهید داده تو همین مشهد، که 3 تا از اینا با فاصله مثلا سوم اون شهید جنازه ای آمده، هفتم یا چهلم ای جنازه ای اومده، یعنی تو کربلای 4 و 5 3 تا با هم شهید شدن تقریبا و این پدر و مادر یک قطره اشک نریختن. اینا به این ارزشایی که این بچه‌ها رو تو این صحنه آورد، این ارزشا بود. نگاهشون به جامعه، به اقتصاد، به زندگی، به حکومت، اینا همه اساسا نگاه 100% معنوی، در این حال کاملا ناظر به امور مادی، تفکیک ماده و معنا توش نبود. تو ذهن انقلاب و انقلابیون این بوده و هست و باید باشه که تفکری بر حکومت حاکم باشه و کسانی تو حکومت باشن، اگر میخواید از سلامت حکومت دفاع کنید و حفاظت بکنید، باید دنبال همین باشید، کسانی در حکومت قرار بگیرن در مسئولیت ها و پست های حکومتی که خودشون رو ارباب مردم ندونن، خودشون رو بنده خدا و خادم خلق بدونن. تو جبهه هم همینطور بود، به فرمانده کسی نمیگفت فرمانده. این تو فیلمایی که برای جبهه میسازن همش الکی ها، تو جبهه هیچ کس اصلا فرمانده نمیگفت، اینا تو فیلمای سینمایی میگن فرمانده، فرمانده حسن، فرمانده تقی، اصلا یه حرفا رو کسی نمیزد. همه به هم برادر میگفتن. فرمانده مرمانده ما نداشتیم مثلا. و واقعا هم برادر بودن. او کسی فرمانده میشد که بیش از بقیه فداکاری میکرد، کار میکرد و مشکلات رو حل میکرد. اون روایاتی که مبنای حرکت بوده، من چندش عرض میکنم، عرض مختم میکنم. پیامبر خدا فرمودن که طبقات محروم شما بر اونا منتی ندارید. امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی شما به کسی دارید خدمت میکنید، او بر شما شرف داره. این خیلی جالبه. گفتن آقا ما داریم به او خدمت میکنیم، چطور او به شما شرف داره؟ او به ما شرف داره. فرمودن برای که او زمینه و وسیله ای داره میشه برای رشد تو، چون تو از طریق خدمت به مردم رشد میکنی اگر هدفت خدا باشه. پیامبر اکرم فرمودن المسکین و رسول الله. مسکین، طبقات محروم، فقرا، زمینگیرا، مشکلدارا رو که میبینید اینها رو رسول خدا بدانید. رسول الله، این تعبیر رسول الله آوردن، یعنی اینا فرستاده خدا هست. محرومین، مستضعفین، گرفتارانی که به شما رجوع میکنن، از شما کمک میخوان، اینها رسول الله هن. اینها رو خداوند فرستاده در خونه تو، یا اگر یه جایی مسئولی پرسته پیش تو، اینها رو باید به این چشم نگاه کنید. اینا آمدن بار گناه و گرفتاری تو رو کم کنن، چون تو اگر به اینا خدمت کنی خودت پاک میشی و تطهیر میشی، خودت رشد معنوی میکنی. این تعبیر پیامبر اکرمه. و کار خیرم فقط پول دادن نیست، خدمت مالی نیست. هر کس هنری، حرفه‌ای، تخصصی، مهارتی، یکی وقت داره، هر کس هر چی داره یه بخششو بده به دیگران، یکم از وقت تو بده به محرومین، یک رشته‌ای، تخصصی، هر کی هر چی داره. و بدون منت. قرآن فرمود اگر بزرگترین خدمت‌ها رو به مردم بکنید، اما کنارش هم اهانت بکنی یا منت بگذاری، این هیچ ارزش معنوی نداره. این عمل ولو میلیارد میلیارد پول، ارزش معنوی برای تو نداره. او رو سیر میکنه ولی تو رو انسان نمیکنه. ریا نابود میکنه عمل رو. فرمودن یعنی بدون هیچ توقعی باید خدمت کنی، چون ریا یعنی یک خدمت با توقع. من این کار میکنم، از من تعریف کنن، برای من کف بزنن، مشهور بشم، یه جایی جبران بکنی، بالاخره بده بستونه. فرمودن این قبول نیست. بدون هیچ توقع، حتی در روایتی دیدم که فرمودن باید بتونید جوری به مردم خدمت کنید، به خصوص به محرومین، که آمادگی داشته باشی تو وقتی این خدمت رو به او میکنی بلافاصله او به تو توهین کنه. اگر این آمادگی رو در خودت ایجاد کردی که به کسانی، به مردم خدمت کنی در حالی که اونا تو رو اذیت بکنن و به تو توهین بکنن، فرمودن این ای عبادته و قبوله. مثل پیامبر که سنگ میزدن، فحش میدادن، کتکش میزدن و ایشون اونا رو دعا میکرد. زدن دندانش رو شکستن، یکی از کفار میگه اومدم ببینم سر صورت پیامبر خونیه و زدنش چی داره میگه زیر لب، دیدم داره میگه اللهم اهد قومی، خدایا مردم من رو دریاب، انهم لا یعلمون، اللهم اغفر لقومی، خدایا مردم من رو ببخش، اینا نمیدونن چی کار دارن میکنن. کتک میخورد، دعاشون میکرد. نفرین پیغمبرم دعا بود. و ببینید حتی خدمت به محرومین باید بدون اهانت و با حفظ کرامت انسانیشون باشه. یک کسی زمان امام صادق علیه السلام با قافله داشت میامد حج، امام صادق بودن، نه همه بودن. این آدم ثروتمند بود، آدم خیری هم بود، مدام میبخشید، پول خرج میکرد تو کاروان به زائران. هر جا توقف میکردن سر هر منزل، موقع شام میگفت که غذاتون با من، یک گوسفند میکش، کباب میکرد، میداد به همه. اعمال حج که تمام شد، برای زیارتش بعدی آمد پیش امام صادق علیه السلام تو مدینه. چشمش به امام که افتاد، امام صادق چی بهش گفتن فکر میکنید؟ بهش گفتن که با ناراحتی فرمودن چرا مردم رو تحقیر میکنی؟ دقت میکنین؟ چرا مؤمنین رو خار میکنی و تحقیر میکنی؟ گفت آقا کجا من فکر تحقیر کردم؟ من به کی اهانت کردم؟ فرمودن تو مسیر مکه و حج هر جا که قافله اتراق کرد، شما برای اعضای کاروان اینا برای همه گوسفند کشتی. گفت خب مگه این بده؟ من قصدم خدمت بود. فرمودن شما متوجه نشدی که بقیه همچی توانی ندارند، نمیتونن هر جا هر کسی هر جا سید یک گوسفند بزنن زمین و تو هر منزلی همین کارو بکنن، نمیتونن جبران کنن و نمیتونن سر سفره هم غذا نخورن. شما متوجه نشدی که در این حال که داشتی خدمت میکردی کاری کردی که سر هر موقع قضا که رسید سر سفره اینا احساس شرمندگی کنند. گوش میکنید، شرمنده نباید بکنه کسی رو. تو اگه او گوسفند رو همش نمیکشتی و همه چیزایی داشتن بخورن، ولی یک کاری کردی همه مدیون تو بشن. همین مقدارم نباید تغییر کنی کسی رو، فهمیدن نباید شرمندشون کنی. گفتن اگه یک مسافرتی که، یا اگر فهمیدن خودت هم نباید تغییر شی. اگه یک مسافرتی دعوت نکردن داری میری، تغییر میشی، حق نداری بری، ممنوعه، چون تغییر میشی. اگر یک سفری هزینه‌شو نداری، کسی دیگه ای باید خرج تو رو بده، فرمودن نرید این سفر رو، چون خار میشید، کرامت تو از دست میدی. حتی به شما بگم، یک کسی گفتن که آقا ایشون چیز میکنه، به حساب مجلس میگیره، فقط فقرا رو دعوت میکنه. خب امام علیه السلام فرمودن که این کارم درست نیست. مثل که بگن آقا این مجلس مجلس فقراست، این مدرسه مال فقرا. این معنیش اینه که آقا هر کی اینجا میاد همه بدونین که اینا دستشون به دهنشون نمیرسه، ما داریم به اینا کمک میکنیم. فرمود حق نداری مجلس مخصوص فقرا بگیری، مجلس مخصوص اغنیا و سرمایه داره هم حق نداری بگیری، مجلس مخلوط. البته اکثرا فقرا رو گرسنگان باید نیاز بشن، ولی احساس نکنن ای عجب این مجلس مال بدبختا و بیچیزایه. مثلا فرمودن این توهینه. ببینید تا چه جزئیات رو میبینن. فقط شکم نیست، معنویت و کرامت هم هست. حضرت امیر علیه السلام به قدر کار میکرد که دستاش پینه بسته بود، همین معلم بزرگ اخلاق و جهاد و علم، مثل یک کارگر پینه به دست بود کار میکرد. یه وقت ایشون آمد همه اموالش هم بخش میکرد، هر چه داشت میداد، گاهی برای زندگی خودش چیزی نمیموند. یه وقت از امیر اومد خونه، گفت که غذا داریم؟ گفتن نه، چند روزه که غذای درست نداریم. گاهی خودشون هم همینطور گرسنه بود. سطل آبی گرفت و رفت به آبیاری، باغ یک یهودی رو آبیاری کردن، و بعد پولی که آورد باز بخش اعظم اون پول رو میرفت برده، به بردگان میداد، یا برده ای رو میخرید و یه مدتی او رو آموزش میداد، با مفاهیم اسلامی آشنا میکرد و بعد آزاد میکرد. منطق معنوی ای که پیشرفت و توسعه و کار و تلاش درش اجر معنوی داره. میدونید پیامبر فرمودن هر جامعه ای که آب داره، خاک داره، ولی گرسنه و فقیره، این جامعه ملعونه، نفرین شده است، جامعه دینی نیست. من وجد ما ان و ترابا، همینقدر که آب داری و خاک داری، سم مفتقره، اما فقیر شد، فابعده الله، از رحمت خدا اون جامعه بدوره. یعنی اون جامعه مفخوره، کار نمیکنه، یعنی اهل کار و برنامه‌ریزی و تلاش نیستن. و الا فرمود جامعه گرسنه معنی نداره اصلا. پیامبر از حضرت فاطمه پرسیدن نظر راجع به علی چیه؟ اما اوائل زندگی ایشون فرمود یا رسول الله ما یدع علی شیئا من رزقه الا وزعه بین المساکین. منطق علی تو خونه ما و منطق همه ما اینه، ایشون هر چیزی محال به دستش بیاد الا ای که فوری بین محرومین تقسیم میکنه. محال چیزی دستش بیاد و فوری تقسیم نکنه بین مساکین. وقتی که حکومت رسیده، مسئول بیت المال اقتصاد حکومته، محال بودشون اجازه بده اموال تقسیم نشده و بعد بره خونش. در نقش و در روایتی که یه وقتی دم غروب که ایشون میخواست بره خونن برای نماز و اینا برن، اموال زیادی آوردن، حضرت امیر نرفت، فرمود سریع صاحبان حقوق رو و اون مسئولینی که باید به مناطق ببرن اینا رو، نماینده فقرا، سریع خبر کنید تا تقسیم کنیم. کارگزاران و مسئولین گفتن آقا شب شده، خدا صبر کنیم تا فردا صبح که کاری نمیشه. امام فرمودن تضمین میکنید که من تا صبح زنده باشم؟ من نمیخوام امشب بمیرم در حالی که کسانی امشب گرسنه اند و اینا اینجا بمونه. اتقبلون ان اعیش الی غد، شما تضمین میکنید من تا فردا زنده ام؟ من امشب مسئول اینا هم که هست دست من، فردا مسئول چیز دیگه ایم. فرمودید فوری شمع روشن کنید، بخوام تقسیم کنیم.